با این همه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هفتم شهریور 1402 محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر سه‌شنبه، در روزی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواستار برخورد با آنچه قانون شکنان در دانشگاه ها نامیده شده، در روزی که آقای رئیسی بار دیگر وعده رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار کم درآمد در جامعه رو تکرار کرده و همچنین ایران و عراق برای جابجایی گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به توافق رسیدند. اجازه بدید که این خبرها و مجموعه بیش از آنچه رو که براتون عنوان کردم در ادامه شنونده باشیم با شاهین بشیری.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما، نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
آقای رئیسی در ادامه گفت دستور داده است به مواردی از اخراج اساتید دانشگاه ها رسیده شود. وی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود بار دیگر وعده رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار کم درآمد جامعه را تکرار کرد.
رایگان شدن آب، برق، گاز برای خانواده‌هایی که کم درآمدن و مشکل دارن این جزء برنامه‌های دولت بوده.
آقای رئیسی که به مناسبت دومین سال ریاست جمهوریش به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ می‌داد، اشاره‌ای به منابع تأمین هزینه‌های آب و برق و گاز رایگان برای اقشار کم درآمد جامعه نکرد. آب و برق رایگان یکی از وعده‌های روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که تاکنون عملی نشده است. ایران سالانه چندین میلیارد دلار یارانه گاز، آب و برق پرداخت می‌کند، اما با مشکل کم آبی شدید و ناترازی تولید و مصرف برق و گاز روبروست. وزارت امور خارجه ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق خبر دادند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت مهلت جابجایی این گروه‌ها پایان شهریور است و تمدید نمی‌شود. یک مقام عراقی نیز که نخواست نامش فاش شود با تایید این توافق به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است بغداد تلاش می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن نیروهای کرد ایرانی را از اربیل و سلیمانیه خارج کند. به گفته وی این اقدام با همکاری مقامات اقلیم کردستان انجام خواهد شد و این گروه‌ها در داخل خاک اقلیم جابجا خواهند شد. حزب کردستان ایران، کوموله و دیگر گروه‌های ایرانی مستقر در اقلیم کردستان تاکنون واکنشی به این توافق تهران و بغداد نشان ندادند. مجتبی هاشمی یکی از مدیران وزارت آموزش و پرورش میگوید والدین 27% از کلاس اولی‌ها تاکنون در مدارس ثبت نام نکردند. به گفته رئیس ستاد مرکزی ثبت نام دانش آموزان مهلت ثبت نام تا 15 مرداد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ماه گذشته تایید کرد که در سال تحصیلی 1400-1401 بیش از 900 هزار دانش آموز از تحصیل باز ماندند. رسانه‌های داخلی در ایران میگویند آمار واقعی بازماندگان از تحصیل بیش از این آمار رسمی است و در این رابطه از جمله به مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی دانش آموزان برخی مناطق به مدرسه اشاره کردند. و مقامات تاجیکستان اعلام کردند که تعداد قربانیان سیل در آن کشور به 17 نفر رسیده است. در دو روز گذشته باران‌های سنگین و رانش زمین در مناطق اطراف دوشنبه پایتخت تاجیکستان منجر به قطع جریان برق در شماری از روستاهای منطقه شده است. مقامات تاجیکستان درباره احتمال رانش زمین و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف آن کشور هشدار دادند.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو. و اما اجازه دید که با هم آغاز کنیم شنیدنی ها رو در کنار همدیگه بشنویم در این مجله بعد از ظهر. در نظر داشته باشید که این مجله بعد از ظهری رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. شناسه ما در این شبکه @فرداگرام هست که @ رو که گذاشتید FARDAGRAM @فرداگرام. نگاهی خواهیم کرد به توافق ایران و عراق برای جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان همراه با همکارم ایلیا جزائری. نگاهی به مهدی یراهی خواننده ترانه‌های معترض جریان اصلی در داخل ایران و بازداشتش از نگاه ترانه‌سرای نامدار شهریار قنبری که با او همکاری کرده است. همچنین برای شما خواهیم گفت از واکنش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در خصوص برخورد با آنچه او قانون شکنان در دانشگاه ها نامید و واکنشی که در خصوص برخورد های صورت گرفته با اساتید از سوی کانون نویسندگان ایران داشتیم همراه با کیانوش فرید. بوسه رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بر لبهای ستاره فوتبال زنان این کشور بحث‌های داغی رو دامن زده، از جمله بحث‌های فمینیستی که اردشیر طیبی برای شما خواهد گفت. و حالا نوبت سازمان ملل است تا برای حقوق کودکان در برابر گرمایش زمین آستین‌ها را بالا بزند در گزارشی از شاهین بشیری. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر، به ویژه اونهایی که همین لحظه به ما اضافه شدن و در کنار ما هستند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و یک مقام عراقی از توافق تهران و بغداد برای خلع سلاح و جابجایی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق گفته. خب میدونیم که جمهوری اسلامی ایران گروه‌های کرد مخالف نظام حاکم در ایران رو تروریست میدونه و در ادبیاتش اونها رو گروه های تروریستی عنوان میکنه. اما این توافق از چه جنسی است و چگونه پیش خواهد رفت و خبرها به ما چی میگن؟ اجازه بدید که در ادامه در گفتگوی بشنویم که با ایلیا جزائری همکارم داشتم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تا 28 شهریور ضرب الاجل است که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای خلع سلاح این گروه ها و انتقال اونها به اردوگاه های که دولت عراق مد نظر میگیره. گفته که اگر این اقدام صورت نگیره جمهوری اسلامی ایران خودش را اصلا اقدام خواهد کرد. صحبتی درباره این اقدام جمهوری اسلامی نکرده، اما خب ما شاهد بودیم سال گذشته و در اوج اعتراضات در ایران علیه حکومت اعتراضات زن زندگی آزادی شاهد این بودیم که سپاه پاسداران چند بار پایگاه‌ها و مواضع گروه‌های کرد ایرانی رو در اقلیم کردستان عراق بمباران کرده، اونها رو متهم کرده به اقداماتی در ایران که منجر به اعتراض‌ها میشه، به اونها رو همونطور که گفتی تروریسم مینامه. توافقنامه‌های هم در این باره امضا شده طی دوره گذشته دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران، توافقنامه امنیتی که اینطور که مسئولان عراقی و همچنین مسئولان ایرانی میگن این توافق ها به دولت اقلیم کردستان که دولتی خود مختار هست ابلاغ شده.
ایلیا، نکته اساسی اینه که توافقی که ازش داره صحبت میشه تا چه اندازه میتونه به اجرا در بیاد با توجه به روابط خاصی که به هر حال ایران با عراق داره و از طرفی مسئله خود اقلیم کردستان هست، حضور اینها، و آیا این امکان رو دولت عراق فراهم خواهد کرد برای جمهوری اسلامی؟
محمد، اگر عراق دولت یک پارچه بود به این لحاظ که منطقه خود مختاری وجود نداشت، با توجه به روابط خاصی که همونطور که گفتی جمهوری اسلامی با دولت عراق داره، شاید امکانی برای حضور این گروه و احزاب کرد ایرانی در عراق فراهم نبود. اما از اونجا که اقلیم کردستان خود مختار هست، اینها حضور دارن. از سالها پیش از دوره‌ای که رژیم سابق عراق در رأس کار بود در این کشور، این گروه ها حضور داشتن. گروه های مختلفی هستن، چه دموکرات، چه کمونیست، بچه گروه های دیگر هم پایگاه هایی دارن که در اونها اردوگاه میشه گفت اردوگاه هستن، هم پایگاه های سیاسی و دفاتر سیاسی اونجا دارن و ادارات عراق در ارتباط هستن.
ولی هیچگاه جمهوری اسلامی هم در شرایطی که به هر حال اینها رو مورد حمله قرار داده در پاره موارد که شاهدش هم بودیم، دولت عراق هیچ وقت حمایتی نکرده یا جلوگیری نکرده از این ماجرا،
فقط اعتراض کرده و گفته این نقض حاکمیت عراق هست. جلوگیری نکرده و به نظر نمیرسه که جلوگیری بخواد بکنه، چرا که میتونه باعث افزایش بحران میان دو کشور بشه. اما ما بعد از اینکه توافق امنیتی میان ایران و عراق امضا شده، فشارها بر این گروه ها بیشتر شده. طبق اخباری که ما داریم از اون زمان تا الان این گروه ها و افرادشون حق حمل سلاح خارج از اردوگاه ها رو ندارن، در صورتی که قبل از اون محافظانی برای شخصیت های خودشون داشتن که سلاح هم میکردن و از شهری به شهر دیگه در اقلیم کردستان جابجا میشدن همراه با اسلحه‌ای که در اختیار داشتن. اما این روند ممنوع شده از اون هنگام و خبرنگار ما در اربیل، در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان را گفته که طی ماه‌های گذشته دو بار سازمان ملل متحد به اردوگاه‌های گروه‌های کرد رفته و نام‌نویسی کرده از افرادی که در این اردوگاه حضور دارند. این میتونه نشانه‌هایی باشه که شاید توافقنامه‌ای که امضا شده به مرحله اجرا در بیاد طی مراحل آینده. حالا ما سعی می‌کنیم
یعنی میشه شرایطی رو تصور کرد که مثل اتفاقی که برای سازمان مجاهدین خلق افتاد و اینها رو از کلاً اونجا کوچ بدن به جای دیگه ای؟
جمهوری اسلامی به دنبال این هست و داره فشارش رو میاره بر دولت عراق و همچنین بر دولت اقلیم کردستان عراق. به هر حال اون دولت اقلیم کردستان هم منافعی داره در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و هم نگرانی‌هایی داره از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان.
بله، از ایلیا جزائری شنیدید. اما بریم سراغ مهدی یراحی که بازداشت شد. خب مهدی یراحی با ترانه پاره سنگش در ابتدا خیلی گل کرد به عنوان یک خواننده معترض. دیدم که ایرج جنتی عطایی یکی از چهره‌های مسلم و مسلط ترانه‌سرایی نوین ایران هم پستی رو گذاشته، تصویری از مهدی یراحی و نوشته دژخیم از ترانه میترسد. با شهریار قنبری هم داستان شدم، هم گفتگو شدم و از او پرسیدم که سابقه همکاری با مهدی یراحی رو هم در کارنامش داره. نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس. نخستین که همکاری با آقای یراحی عزیز برای خود من از هر جهت تازگی داشت. تنها کاری بود که من به عنوان شاعر آهنگساز به کسی دادم که بخونه، بنابراین از این بابت هم کار ویژه است برای خود من. نمیدونم در سر آقایان و برادران چه میگذره، ولی میتونم بگم که من خشمگینم. همین امشب داشتم به فیلم شبکه فکر میکردم، فیلم زیبای سیدنی لومت با بازی حیرت انگیز پیتر فینچ، و اون صحنه که از مردم میخواد که برید پنجرهاتون باز کنید و فریاد بکشید و بگید من عصبانیم، من خشمگینم، من خشمگینم. برای اینکه تا کی میخوایم این بازی رو ادامه بدیم؟ نمیدونم چجوری باید این رو برای جهانیان، برای دولت بایدن، برای دیگر دولت ها که یواشکی لاس میزنند با آقایان این رو حالی کنیم که بفهمند اینها با مردم چه میکنند. و اول آقای قنبری، مشخصا این اتفاق تازه ای نیست. ما 4 دهه به نوعی شاهد چالش های حکومت جمهوری اسلامی با موسیقی بودیم. در ابتدای انقلاب خب با حذف خوانندگان پیش از انقلاب آغاز شد و اون تعدادی هم که موندن سرنوشت های خوشایندی پیدا نکردند، یعنی فریدون فروغی، مازیار و حتی حالا در نظر بگیریم که کوروش یغمایی که سالهاست نمیتونه بخونه.
بله.
اگر که قصدتون پاک کردن یک سری آدم یا پاک کردن یک موسیقیه یا از بین بردن هنره، که خب خیلی باید ساده لوح باشید اگر فکر کنید که عملیه این طرح. همونطور که نبود عملی نشد، میخواستید همه ما رو حذف کنید نتونستید بکنید، میخواستید ترانه ها رو حذف کنید نتونستید بکنید. من الان در چنین روزگاری که دیگه کسی نگران مجوز و نمیدونم ویزا و این چیزا نیست، شما همچنان دنبال آدم هایی. من چند روز پیش با با گراهی عزیز حرف می زدم و مدت هاست که می خواستیم کار دیگری رو هم آماده کنیم. تصادفا فقط در این بارم حرف می زدیم و او به من گفتش که شما نگران من نباشید، من کار بدی نکردم، من کار خلافی نکردم، من هنرمندم، آواز میخونم و ترانه میخونم و تا ابد همین کار رو ادامه میدم. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس.
ببینید خبرگزاری فارس عنوان میکنه که دلیل بازداشت آقای یراحی انتشار ترانه‌ای غیر قانونی و خلاف اخلاق و همچنین در کنارش اشاره میکنه به اینکه خلاف عرف جامعه اسلامی بوده.
اصلا خود این فکر خیلی عقب مونده و احمقانه است. اینا هیچ درسی از تاریخ نگرفتند و همچنان تخت گاز فقط همه چیز رو ویران میکنند. برای منتظرم که این سازمان‌های حقوق بشری، این سازمان‌های جهانی یک علامتی، یک تلنگری، یک بیانیه کاری بکنن. آخه نمیشه که فقط دارن ما رو تماشا میکنن.
آقای قمبری، نهادهای صنفی تو ایران من تا الان که مرور کردم مثل خانه موسیقی و اینها دیدم هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن. واقعا نهادهای صنفی با وجود همه اون گرفتاری هایی که میدونیم وجود داره در خصوص سازمان های غیر حکومتی، اونها در این شرایط چه کار میتونن بکنن و چه وظیفه‌ای دارن و آیا این سکوت قابل قبول هست؟
اصلا قابل قبول نیست. آخه نهادهای صنفی در حقیقت یک شوخی هست. نهاد صنفی اگر که از صنف خودش و افراد این صنف مراقبت نکنه، حمایت نکنه، خب دیگه نهاد صنفی نیست، اسمش شوخی. یک باشگاهی که احیانا گهگاه دوره هم جمع میشن. نهاد صنفی من نمیشناسم که در این سالها دفاع کرده باشه از حقیقت و از حرفه. بنابراین امروز هم من گمان نمی کنم که انتظار حرکتی داشته باشیم از اینها، یعنی نمی تونیم داشته باشیم، چون در گذشته نشون دادن که اهل این کار نیستن. بنابراین همه آدم ها، آدم های حرفه‌ای که بخششون در این نهادها عضویت دارن، اونا بهتر از همه می دونن که نباید امیدی داشت. و خب این بیپناهی خیلی دمنگیزه، خیلی تلخه، خیلی دردناکه. اتفاق تازه‌ای هم نیست، 44 ساله که شکل گرفته و هست. یعنی 44 ساله که ما آزار میده. خشم من از این بابته که یک جایی باید این بازی تمام بشه.
ولی به ظاهر اونطور که به نظر میرسه آقای قمبری، ما هرچی جلوتر میریم بازی به گفته شما شدت و وسعت بیشتری هم داره میگیره، یعنی شاخ و برگاش بیشتر داره میشه و شاید ما در ابتدای انقلاب شاهد احضار خوانندگان بودیم و بازجویی، اینجور چیزها، و الان شکل تازه ای از این برخورد رو داریم میبینیم با هنرمندان دقیقا. موسیقی، حالا سینما و دیگر هنرها داره صورت میگیره.
این بازگشت به عصر طلایی امامه و خدا چیز دیگه هم نداره. بنابراین قابل توجه اصلاح طلبان و همه اونا که فکر میکردند امید اصلاحی هست، من گمان نمی کنم مادام که خود سرطان موجوده بشه با ویتامین C کاری کرد. رو سری تو
در بیار آفتاب داره برو. در این خصوص برای ما نسیم نوشته بازداشت این روزا مثل این میمونه که روستکوی اول قهرمانی وایستادی و منتظر گرفتن مدالی. همچنین برای ما راهیرا نوشته تو این مملکت کاوه ها همه در بندن و زحاک، کاوه ها همه در بند زحاکند. به هر حال تعداد پیام های شما زیاده ولی فرصت خوندن همش نیست. درباره مهدی یراحی تلاش میکنم در مجله عصر بهش برسم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم خواستار برخورد با آنچه قانون شکنان در دانشگاه ها نامیده شده. داستان و استادان دانشگاه ها که در ماه اخیر اخراج شدن و باهاشون برخورد شده موضوعی است که همچنان در صدر اخبار قرار داره و در این خصوص کیانوش فرید گزارشی رو داره که نگاهی کرده به بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران در این باره منتشر کرده.
کانون نویسندگان ایران روز دوشنبه ششم شهریور ماه با انتشار یک بیانیه با عنوان تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب دانشگاه، موج جدید حذف و اخراج استادان را ادامه‌ی آشکار سرکوب روزافزون حکومت دانست و آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است از نخستین روزهای استقرار این حکومت دگراندیشان و استادان معترض به قلع و قمع فرهنگی مصدوم انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند و خودیها یک شبه دانشگاه‌ها و فضاهای علمی و فرهنگی را تصاحب کردند. دوره جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه‌ها که برخی مقامات حکومت آنان را استادان مسئله دار و ناهمسو می‌خوانند، اقدامی است که علاوه بر کانون نویسندگان ایران، بسیاری از جمله کانون صنفی استادان دانشگاهی آن را بخشی از پروژه یکسانسازی و تصویرسازی بزرگ دانشگاه‌ها در سراسر کشور می‌دانند. در بیانیه کانون نویسندگان ایران هشدار داده شده که اگر جامعه در مقابل آنچه امروز در دانشگاه‌ها می‌گذرد سکوت کند، بیمان می‌رود که فاجعه تصفیه دانشگاه‌ها در دهه 60 در ابعاد دیگر تکرار شود و یکی از مهمترین کانون‌های بالقوه اعتراض و پافشردن بر طلب آزادی در محاق رود. گیتی پورفاضل، فعال مدنی، حقوقدان و از اعضای هیئت دبیران کانون در گفتگو با رادیو فردا.
کانون به هر حال نقطه نظر خودش رو در بیانیه‌ای که نوشته و منتشر کرده آشکار کرده. مشخصه که چرا این اتفاق داره میفته. به دلیلی که هرچی مردم با کسانی در تماس باشن که اینها بی سوادترن و فقط یک زبان میدونن و اون هم زبان سرکوب است، خب براشون راحت تره. ببینید وقتی که یک استاد میره سر کلاس صحبت میکنه، صحبتهای اون بسیار مهمه برای شنوندگانش، چه در داخل کلاسش و چه در خارج از کلاسش، و جذب میکنه. و مثلا نشینان ما متاسفانه هم از بهره هوشی بسیار بسیار پایین هستن، به همین دلیل هستش که تنها راه رو سرکوب میدونن، با توجه به اینی که سرکوب در دراز مدت راه به جایی نخواهد برد. و دیگر این که کسانی که بالانشین هستند، اینها متاسفانه از دانش لازمی برخوردار نیستند. نه تنها از دانش لازم برخوردار نیستند، بلکه از یک نوع تربیت و پرورش هم محروم بودند. به دلیل این که اینا با یک افکار و اندیشه خاصی از بچگی در خانواده بزرگ میشن که اونها امروز اصلا به درد جامعه ایران نمیخوره. اونها نمیتونن توجه بکنن که جامعه ایران تغییر کرده، دگرگون شده. با اون برنامه هایی که میتونستن 10 سال 20 سال 30 سال پیش اداره بکنن جامعه رو، امروز پاسخگو نمیتونه باشه.
همزمان با موج جدید اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان، خبر جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. اقدامی که بسیاریان را انقلاب فرهنگی دوم خواندند، خانه تکانی دوباره دانشگاه ها بعد از 40 سال. گیتی پورفاضل:
سطح علمی به شدت پایین خواهد اومد. من خاطرم هست زمانی که ما دانشگاه می رفتیم، وقتی دانشنامه‌مون رو می گرفتیم می رفتیم توی کشور، به خصوص کشورهای غربی که برای ادامه تحصیل می رفتیم، اون رو در بس می پذیرفتن. فقط یک امتحان زبان ما می دادیم برای دوره فوق لیسانس یا برای دوره دکترا، ولی الان اصلا قبول ندارن دانشنامه‌های ایران رو. حتی متاسفانه فکر میکنم با این راهی که در پیش گرفتن، حتی دانشگاه های مثل دانشگاه های دولتی، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، اینها هم متاسفانه از یک بهره علمی پایینی در آینده برخوردار خواهند بود و این برای یک جامعه بسیار مضره، مگر اینکه آدم بخواد اصلا بالکل جامعه رو از بین ببره.
انقلاب فرهنگی ایران اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران با هدف پاکسازی استادان و دانشجویانی که از دید حکومت غرق زده بودند صورت گرفت، اقدامی که همچنان از آن به عنوان یکی از تاریک ترین وقایع بعد از انقلاب اسلامی یاد می‌کنند، تا جایی که حتی برخی از دست‌اندرکاران این انقلاب فرهنگی بعدها اظهار پشیمانی کردند و آن را شکست خورده دانستند.
کیانوش فرید بود و گزارشی که از او شنیدید درباره وضعیت اخراج اساتید دانشگاه. اگر در این باره شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه. این هفته ها خبری که خیلی سر صدا کرد اقدامی بود که رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا انجام داد و بوسه‌ای که او بر لب‌های ستاره فوتبال زنان این کشور در جشن پیروزی جام جهانی زد و پس از اون جنجال‌ها آغاز شد. حالا دامنه این جنجال‌ها به جایی رسیده که مسائلی مثل حقوق زنان و مبارزه با مردسالاری رو پررنگ کرده و به طور کل مسائل فمینیستی رو بشنویم از اردشیر طیبی.
دادگاه عالی جنایی در اسپانیا روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده تا بررسی کند آیا اقدام رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در بوسیدن لب‌های ستاره تیم زنان اسپانیا می‌تواند مصداق تجاوز جنسی باشد یا خیر. جنجال‌ها بر سر اقدام لوئیس روبیالس که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را به صورت زنده تماشا کردند از اسپانیا نیز فراتر رفته و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. آقای روبیالس هر گونه تخلف را رد کرده است. او بارها در یک هفته اخیر اعلام کرده که این بوسه با توافق طرفین بوده و او قربانی ترور اجتماعی شده است. از سوی دیگر جنی هرموسو ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا اعلام کرد که هیچ رضایتی برای این اقدام نداشته است. با این حال فدراسیون فوتبال اسپانیا بعداً ادعای خانم هرموسو را زیر سوال برد و تهدید کرد که از او به دلیل دروغگویی شکایت خواهد کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز روز دوشنبه و پس از جلسه طولانی در بیانیه‌ای از آقای روبیالس خواست که به دلیل رفتارهای غیرقابل قبولی که به وجهه فوتبال اسپانیا آسیب جدی وارد کرده از سمت خود استعفا بدهد. پیشتر کمیته انضباطی فیفا رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را به شکل موقت و به مدت 90 روز از کلیه فعالیت‌های فوتبالی منع کرده بود. اقدام آقای روبیالس با واکنش گسترده سیاستمداران در اسپانیا نیز مواجه شده است. ماریام مارتینز باسکونین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستقل مادرید، در همین رابطه به نیویورک تایمز گفته است که محکومیت فوری اقدام آقای روبیالس حتی توسط اعضای اصلی حزب محافظه‌کار اسپانیا نشان دهنده پیشرفت جنبش فمینیستی در این کشور است. اسپانیا در سال 2004 خشونت خانگی را به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت و در سال 2022 نیز دولت این کشور قانونی را تصویب کرد که هر رابطه جنسی بدون توافق را به عنوان تجاوز طبقه بندی می کند. پیشتر در روز جمعه اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بیانیه ای مشترک گفتند که اگر مدیران فعلی فدراسیون فوتبال این کشور استعفا ندهند دیگر برای تیم ملی به میدان نخواهند رفت. روز شنبه نیز برخی از اعضای کادر مربیگری تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در اعتراض به دفاع آقای روبیالس از اقدامش از سمت خود استعفا دادند. بسیاری در اسپانیا این لحظه را فراتر از فوتبال و نقطه عطفی برای حقوق زنان در این کشور خطاب می کنند. میسال رودریگز، دیگر ستاره تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا نیز اخیراً کارتونی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که در آن دختر بچه ای از مادر بزرگش می پرسد جام جهانی را چطور بردید؟ و مادر بزرگ پاسخ می دهد که ما فقط جام جهانی را نبردیم. آنچه که بردیم بسیار فراتر از آن بود.
اردشیر طیبی گزارش می داد و بپردازیم به تغییرات آب و هوایی جهان که حقوق کودکان رو محور قرار داده و سازمان ملل آستین‌های خودش رو بالا زده در گزارشی از شاهین بشیری.
یک نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه معاهده کلیدی را به روز کرد. این معاهده برای حمایت از حقوق کودکان طراحی شده است تا به آنان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی قدرت بیشتری ببخشد، زیرا نقش آنان برای محافظت از کره زمین اهمیت بیشتری خواهد یافت. از آتش سوزی جنگل ها در پرتغال گرفته تا پروژه های سوخت فسیلی در ایالت مونتانای آمریکا، دادخواهان جوان در رأس تعداد فضا آینده ای از شکایات و پرونده های قضایی قرار گرفتند که خواستار اقدامات بیشتر دولت ها در مورد تغییرات آب و هوایی هستند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل در این سند تخریب محیط زیست از جمله بحران تغییرات آب و هوایی را نوعی خشونت ساختاری علیه کودکان نامیده است. این بیانیه میگوید که دولت‌ها باید دسترسی به دستگاه قضایی را برای کودکان فراهم کنند، از جمله از طریق برداشتن موانع دادخواهی کودکان. در همین راستا در طول دوره 2 ساله تدوین دستورالعمل‌ها با حدود 16,000 کودک در بیش از 100 کشور مشورت شد. هرچند نقشه راه این سند به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته، با این حال برخی میگویند که به اندازه کافی فراگیر نیست. به عنوان مثال گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، از کمیته خواسته است که جدیتر و تا حدودی جسورتر عمل کند. در این میان 6 جوان از پرتغال با طرح دادخواستی در دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار رسیدگی به انفعال 32 کشور جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی شدند. همه کشورهای سازمان ملل متحد غیر از ایالات متحده کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 تصویب کردند. در بخشی از این کنوانسیون به مسائل زیست محیطی هم اشاره شده، اما با توجه به سرعت تغییرات آب و هوایی ضرورت به روز رسانی آن به شدت احساس می شود.
بله، به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. مجله اصل در راه است. روزتون خوش.